پنج شجاع خلیلزاده 1-0 شاگردان حسین فرکی را شکست دادند. و فیفا امروز نامزدهای برترین بازیکن سال جهان 2019 را معرفی کرد. در فهرست اولیه نامزدهای برترین فوتبالیست مرد جهان کریستیانو رونالدو از پرتغال، لیونل مسی از آرژانتین، ماتیاس دلیخت از هلند، فرانکی دی یونگ از هلند، ادن آزار از بلژیک، هری کین از انگلیس، سادیو مان از سنگال، محمد صلاح از مصر، ویرجیل فان دیک از هلند و کیلیان امباپه از فرانسه حضور دارند و نامی از نیمار برزیلی و بازیکنان ایتالیایی و آلمانی نیست.
بخش خبری شامگاهی رادیو ایران را می شنوید. مراسم رونمایی از کتاب انقلاب 40 سال، دستاوردها و فرصتها با تقریض سردار سلشکر قاسم سلیمانی در تالار سوره حوزه هنری تهران برگزار شد. مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی قدس سپاه پاسداران در این مراسم گفت کتاب انقلاب 40 سال گذشته ایران را ترسیم می کند و سپس به دستاوردهای داخلی، منطقه‌ای و بین المللی انقلاب اسلامی می پردازد. حجت الاسلام و المسلمین علی شیرازی:
اول در گذشته وضعیت ایران چگونه بود، بعد میاد مباحث اقتصادی رو مطرح میکنه، بعد مباحث دستاوردهای فرهنگی رو و دستاوردهای بین المللی رو مطرح میکنه. مردم سالاری تعریف میشود، آزادی تبیین میشود که منظور ما از آزادی چیست، نگاه دین به آزادی چیست، نگاه زر به آزادی چیست، و اون آزادی که ما امروز مطرح میکنیم به عنوان شعار انقلاب استقلال آزادی جمهوری اسلامی، منظوری از این آزادی چه آزادی، این آزادی تبیین میشود.
سردار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه، هم درباره کتاب انقلاب 40 ساله، دستاوردها و فرصتها که با همکاری گروهی از نویسندگان تألیف شده است گفت:
کتاب انقلاب 40 ساله هدف اصلیش این هستش که این انقلاب 40 ساله رو دستاوردهاشو در برخی از حوزه‌ها ترسیم بکنه و تبیین بکنه. حدود 100 دستاورد عمده رو در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تبیین بکنه در حوزه مسائل داخلی و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی. وقتی که یک انقلابی با اون عظمت به پیروزی میرسه و آرمان‌ها و اهدافی رو داره و دشمنان هم برای اینکه این انقلاب نتونه اون اهداف و آرمان‌های خودش رو تحقق ببخشه، توطئه‌های فراوانی رو انجام میدن، لازم هست برای آیندگان و خصوصا نسل جوان امروزی این دستاوردها تبیین بشه.
یک تبعه اروپایی به جرم کلاهبرداری از شریک ایرانیش در بیرجند بازداشت شد. سردار شجاع، فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی، در این باره گفت:
از سال 94 به این طرف دو تبعی یکی از کشورهای اروپایی در استان با البته خب دعوت مسئولین استانی اون زمان وارد استان شدند و در زمینه پرورش شتر و همچنین استحصال لبنیات شتر و کشاورزی و دامپروری قرار هست سرمایه گذاری 70 میلیون یورویی داشته باشند. اما خب با توجه به اینکه بیش از 3 سال از این موضوع گذشت و هیچ اثر مثبتی و پیشرفتی از این روند مشاهده نشد، اقدامات مربوط به این قضیه در رصد پلیس قرار گرفت و با بررسی که انجام شد مشخص شد که حتی 1 یورو هم تا همین الان در استان وارد نشده و سرمایه گذاری نشده، بلکه بالغ بر 600 هزار یورو از این دو نفر ایرانی که شریک این دو نفر بودن کلاهبرداری انجام شده. خب حتی مدارکی هم که اون زمان ارائه کردن در استان مشخص شد که با تکنیک های رایانه‌ای متاسفانه جعل انجام دادن. مشخص شد این فرد در چند کشور دیگر در دنیا هم این موضوع رو داشته و به عنوان کلاهبرداری تحت تعقیب پلیس بین‌الملل هم قرار داره، که خب البته با هماهنگی مقامات محترم قضایی در استان دستگیر شد.
همچنان برای 3 روز آینده بفشه برای بعد از ظهر در جنوب سیستان و بلوچستان و بخشی از هرمزگان بارش‌های پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم. از پنجشنبه فردا دیگه با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر، گیلان، مازندران، دامنهای مرکزی انبوز بارش پراکنده رو دارن، تو ارتفاعات رعد و برق رو داریم. ضمن اینکه دیگه برای روزهای جمعه و شنبه در سواحل و دامنهای ارتفاعات انبوز میشه با بارش پراکنده و کاهش نسبی دما رو هم خواهند داشت. در شمال استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل در ساعات بعد از ظهر جمعه و شنبه رگبار و رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم. همچنان در نوار شرقی کشورمون به ویژه در شمال سیستان و بلوچستان منطقه زابورد باد گرد و خاک رو خواهیم داشت که برای روزهای پنجشنبه و جمعه افزایش سرعت وزش باد رو در این مناطق داریم. برای بعد از ظهر روز پنجشنبه و به خصوص جمعه این وضعیت در جنوب سمنان، تهران، قم، مرکزی و شمال شرق اصفهان هم رخ میده. تهران برای امشب آسمانش صافه، پیشینه دماش هم 40 درجه، بانیه صفر شد.
فردا پنجشنبه 10 مرداد 1398 هجری شمسی، 29 ذی‌القعده 1440 هجری قمری و اول آگوست 2019 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:35 و طلوع آفتاب ساعت 6:12 بامداد است. شب بخیر و خدا نگهدار.
مربای چین 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 مربای چین چین آلمالو توت فرنگی همیز بارنگ طبیعی شیرین خوشمزه خوشرنگ میوه یه تازه برای هر فصل با چین 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 اگه میخوای روزت باشه با مزه باشه کنارت مربای تازه چین 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 مربای چین چین
مربای چین چین
صبح ها سری صبحانه بیسکویتای مادر چقدر شیرین و ترده بیسکویتای مادر
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دلدرد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
دل همه رو برده بیسکویتای مادر خوشحال هر کی خورده بیسکویتای مادر
مهر مادر شیر مادر بیسکویت مادر
فوجه خوب شده مرغوب رو به چین چین طعم خونگی رنگ مطلوب شده محبوب رو به چین چین شده دستچین این رو به غلیز تو غذات فریز رو به چین چین رو پقدی گوجه های خوب شده دستچین رو به چین چین
نوش جان
چین چین
رب خانگی چین چین
صبح پر انرژی جوین گردی ها ها خامه و عسل و پنیر و کره و مربا صبحونت با جوین کنجد شیوید با جو جوین برای تو سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوین
بیسکویت جوین یه غذای کامل
خاویار بادمجون چین چین کرده جور میزت کامل شد با خاویار بادمجون هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون چین چین
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو واحد نمونه کیفیت در سال 97 نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001 و ISO 22000 تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست ما یک خانواده ایم گروه کارخانجات تولیدی آلیس آلیس برای خانواده
دیگه
مشغول به تلفن شدیم
زیادی مجازی شدیم
انگار حواسمون رو دارن از چیزی مهم پس میکنن
فرهنگ این زمان فارسی زمانی که عامل تابع فرهنگ هست خانوادگی
که نشستیم همه دیگه سرشون تو گوشیه دیگه بعد میبینیم خب مثلا 4-5 نفر
من بارها ترک کردم من خیلی ترک کردم
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به نام خدا، سلام، وقت شما بخیر. به برنامه رویای اندلس خوش آمدید. من اعظم لک هستم، افتخار دارم مثل هر هفته در این ساعت در خدمت شما باشم. امروز درباره توسعه روستایی صحبت میکنیم، موضوعی که فقط مسئله مردم روستا نیست بلکه کل ایران درگیر این ماجراست. رونق تولید در روستا میتونه پایه‌های قدرت اقتصادی ایران رو محکم کنه. لطفاً با ما همراه باشید با شماره پیامگیر 30900. در شرایط اقتصادی موجود در چالش‌های نظیر تحریم، یکی از مهمترین راهکارهایی که میتونه در راستای سیاست‌های برنامه توسعه کشور با تکیه بر سرمایه عظیم نیروی انسانی متخصص، اهداف توسعه‌ای رو پوشش بده و مسیر گذار از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد دانش بنیان رو تسهیل کنه، کارآفرینیه. در روستاها که عمدتاً اشتغال‌های خرد وجود داره، باید تمرکز بیشه‌ای انجام بشه. قسمتی رو که همکارم در این مورد آماده کرده به اتفاق میشنوی.
درسته که زیبا و آروم و دلنشینه، درسته که نه دود داره و نه ترافیک، ولی مشکلاتش کم نیست. توسعه روستاها یکی از اصلی ترین وظایف دولت هاست. محمد امید، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور:
در راستای فعالیت‌های بسیار خوبی که مجموعه نظام به روستاها بعد از پیروزی انقلاب انجام داده، که به حمدالله امروز زیر ساختای روستاهای ما زیر ساخته بسیار خوب و مطلوبی است، یعنی از حدود 38,000 روستای کشور تقریبا 100%شون از راه مناسب، برق مناسب، آب آشامیدنی مناسب، حدود 85%شون از گاز، شبکه گازرسانی کشور، از بهداشت مناسب، خانه‌های روستایی، بهداشت روستایی، از مدرسه و آموزش برخوردار هستن.
اگر قرار باشه اقتصاد کشور متحول بشه، از ریشه ها باید شروع کرد، جایی که جان توسعه کشوره.
من همواره در میان مسئولین، کارگزاران، وزرا بر مسئله توسعه و آبادانی روستاهامون تأکید کردم، نه به خاطر اینکه من یک روستایی و روستایی زاده هستم، بلکه به خاطر آنکه تولید از روستا آغاز می شود.
امسال بودجه بسیار خوبی برای روستاها در نظر گرفته شده که میتونه عامل تحول باشه. حداقل 150,000 شغل شروع ماجراست. محمد امید، معاون توسعه روستایی و مناطق محرومه کشور:
حدود 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با پیشنهاد دولت، تصویب مجلس و توجه و عنایت مقام معظم رهبری برای اشتغال روستاییان در نظر گرفته شد. عدد این 1.5 میلیارد با تجمیع منابع بانکی رو هم رفته میشه 18,000 میلیارد تومان، که از این 18,000 میلیارد تومان تا الان 13,300 میلیارد تومانش ابلاغ شده به بانک ها، و از این عدد خدمت شما شود که مجموعاً حدود 8,000 میلیارد تومانش جذب شده. نزدیک به 150,000 فرصت شغلی رو در کشور ایجاد بکنه. ما انتظارمون اینه که به اصطلاح حد اکثر تا پایان شهریور بخش قابل توجهی از این منابع در واقع جذب بشه که بتونیم ظرفیت جدیدی رو برای سال 98 موقعی 98 انشالله داشته باشیم، با گزارش عمل کردی که میشه بتونیم این طرح رو در سالیان آینده و سال جاری داشته باشه.
اما روستاها نمیتونن از روند پیشرفت کشور حذف بشن، چون هم منبع نیروی انسانی هستن و هم منبع مواد خام کشور. این یعنی فرصتی استثنایی که با تغییر نگاه مسئولین میتونه کارساز باشه. رضوی، معاون پیشین توسعه روستایی رئیس جمهوری:
کجاست آب میوه گیری و کمپوت سازی و کنسل سازی انجام میشه؟ در شهرک های صنعتی. نظام برنامه ریزی ما اگر اومد متحول شد و قبول کرد که باید جلوی توسعه و استقرار واحدهای صنایع تبدیلی، چه معدنی چه کشاورزی، رو در شهرها ببنده. من یک ماه معدن مواد خامش در روستاها هست، همونجا صنایع تبدیلی مواد معدنی رو ایجاد بکنیم، روستایی ما کمتر از گرد و خاک حمل مواد خام بهره ببره، بلکه اشتغالش هم در روستا باشه، روستا هم بزرگ بشه.
گردشگری یکی از پتانسیل های توسعه روستاییه. زرگر، معاون پیشین سرمایه گذاری توسعه روستایی.
بخش هایی در حوزه گردشگری هستن. ما فقط 2000 طرح بومگردی رو با سازمان میراث به تفاهم رسیدیم در 500 روستا، 500 روستای هدف گردشگری. با سازمان صنایع دستی 60,000 شغل رو در حوزه صنعت دستی به تفاهم رسیدیم. با صندوق نوآوری شکوفایی برای طرحهای دانش‌بنیان 50 تا پروژه دانش‌بنیان رو در اختصاص روستا تعریف کردیم.
خوشبختانه برای توسعه روستاها علاوه بر دولت، نهادهای دیگه‌ای هم ورود کردند. وام‌های اشتغال شتاب زیادی داشتند. بدون شک اگر بیشتر حواسمون باشه، انرژی عظیم روستاها میتونه اقتصاد کشور رو نجات بده.
در گذشته ها روستا به جای گفته می شد که از دیگران بی نیاز بود. روستا جایی بود که مواد غذایی و پوشاک و مسکن مورد نیاز خودش رو تولید می کرد. روستا جایی بود که انسان ها رو برای کارهای سخت و مشکل آماده می کرد و اصطلاحاً مرد می ساخت. اما در 10 سال گذشته با شروع خشکسالی های پیاپی و بی توجه به امکانات زیربنایی روستا، این مفهوم عوض شد. خانم دیوارگر همکارمون در استان مازندران یک گزارش جالب برای ما از یک خانم کارآفرین فرستادن که بسیار زیباست. دعوت میکنم بشنوید.
میگفتند نمیشه، میگفتند محال از پسش بر بیای.
به من میگفتن که مردشم تو زندگیش مونده، چجوری میخوای با این کشت کار کم خرج زندگی تو در بیاری؟
هم انرژی های منفی زیاد بود و هم لوازم اساسی کار اندک.
حتی چاقوی تیزی که بخوام باش سبزیم خورد بکنم نداشتم، تشتشم نداشتم، از خونه مادرم و برادرم اینا رو تهیه میکردم.
گفتند و گفتند و گفتند، اما خواست و شد. به همت خودش و پشتگرمی خانوادش، اونقدر که 2 سال پیاپی کارآفرین نمونه روستایی مازندران و پارسال کارآفرین نمونه روستایی کشور معرفی شد.
هر چیزی که فکر بکنید توی آشپزخونه نیازه، ما توی این کارگاه آماده میکنیم. مثل ترشیجات، مرباجات، عرقیجات، انواع غذاهای آماده و نیمه آماده، انواع خورشتای محلی، انواع سبزیجات به صورت منجمد.
الان 2 سال تقریبا ازشون خرید میکنم. برای تهران، برای بوشهر یه بار خرید کردیم فرستادیم و واقعا هم کارشون خوبه.
من هر دفعه میام بعد بگیرم. رب انار ترششون هم میگن خیلی خوبه.
راه اندازی همین کارگاه کوچیک اقتصادی، اشتغالزایی مستقیم برای 25 زن سرپرست خانوار منطقه رو هم موجب شده.
مدیر این محیط خانم خیلی با سلیقه و خوبیه. بعد محیط این مجموعه کارگرا همه خانوم هم خیلی راحت هم هستن.
شیوه ای که خانوم سیدین در پیش گرفتند، یعنی اندکی سرمایه و همتی بلند، میتونه الگوی بسیاری برای درآمدزایی و کارآفرینی محسوب بشه.
روستا باید دوباره برخیزه و جان بگیره. این کاریه که حاکمیت هم باید به اون ورود کنه و از انرژی عظیم جوانان روستا استفاده کنه. اگه این اتفاق بیفته، امنیت غذایی ایران و حتی پایداری جمعیت در کشور حفظ شده و بحران‌های اقتصادی و سیاسی هم اتفاق نخواهد افتاد. برای درک بهتر ماجرا و پیدا کردن راه‌های رونق تولید در روستا، با آقای رحیم سرهنگی، مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی و بهره‌وری نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفتگوی تلفنی دارم که ایشون میهمان برنامه ما هستند. سلام عرض میکنم خدمتتون جناب آقای سرهنگی، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم لک و خدمت شنوندگان محترمتون.
جناب آقای سرهنگی، به عنوان اولین سال برای ما بفرمایید که مفهوم کارآفرینی وقتی که به روستا میره چه خصوصیات ویژه‌ای پیدا میکنه؟ یعنی در روستا چه مشاغلی مطلوب هست.
وقتی ما کلمه کارآفرینی رو که خب برگرفته از نوآوریه و چه دنیا کارآفرینی رو به نوآوری میشناسن، وقتی اطلاقش میدیم به یک بحثی به نام کارآفرین روستایی، اینجا یه تفاوتی که ایجاد خواهد شد اینه که ما در مورد آدم‌ها یا اشخاصی صحبت میکنیم که میتونن در منطقه روستایی و در فعالیت‌ها و کسب و کارهای روستایی میتونن یک نوآوری داشته باشن یا تغییری ایجاد کنن که نهایتاً باعث ایجاد ارزش افزوده تو روستا و باعث اشتغال تو روستا میشه.
خب روستا همیشه معروف بوده که مردمش از کار زیاد و تلاش زیاد خسته نمیشن. این انرژی عظیم روستا چه کمکی میتونه به توسعه اون بکنه؟
ما تو مباحث کارآفرینی یه نکته داریم، اینی که هر چه توسعه اجتماعی یا ظرفیت اجتماعی جامعه بالاتر باشه یا یه اجتماع بالاتر باشه، احتمالاً بروز کارآفرین در اون اجتماع بالاتر خواهد بود یا زمینه کارآفرینی تو اون جامعه بیشتر خواهد بود. بنابراین در منطقه های روستایی به واسطه اینکه سرمایه اجتماعی یا سوشال کپیتال بالاست، بنابراین اون آدم کارآفرین روستایی خیلی خوب میتونه از این ظرفیت های اجتماعی بالا استفاده کنه برای اینکه بتونه محصولات اون روستا رو ارتقا بده و بتونه یه تغییری در ساختار اقتصادی اجتماعی اون روستا ایجاد کنه.
آقای سرهنگی، نسبت روستا با شهر در کارآفرینی چه هست؟ به عبارت اگه روستا به سمت اشتغال و رونق تولید بره، به کلیت ایران چه سودی میتونه برسونه؟
ما اگر بتونیم تو روستا توسعه کسب و کارهای روستایی داشته باشیم، کمک میکنه به توسعه کل اون کشور. چرا؟ به این دلیل که یه موزلی که توی کشورها وجود داره اینه که به دلیل اینکه روستاها و شهرهای کوچک توسعه اجتماعی و اقتصادی پیدا نکردن، بنابراین آدما برای پیدا کردن یه شغل مناسب یا یک سطح زندگی مناسب از روستا کوچ میکنن و میان اطراف شهرها و به اینا میگن جاهای اطراف شهرها ایجاد میکنن که بهش میگن سکونتگاه‌های غیر رسمی. بنابراین اطراف کلان شهرها سکونتگاه‌های غیر رسمی شکل میگیره و دلیل اصلی این که آدم‌ها اومدن اونجا و تو این سکونتگاه‌ها مجبور شدن که ساکن بشن اینه که تو منطقه خودشون، تو شهر و روستای خودشون نتونستن شغلی پیدا کنن. و یکی از کارهایی که دولت‌ها توی سراسر دنیا دارن انجام میدن اینه که بتونن یه توازنی ایجاد کنن بین توسعه شهری و توسعه روستایی.
و سوال آخر این که این روزها زیاد می‌شنویم که اینترنت پرسرعت به روستاها هم رفته، نسبت فناوری‌های جدید در اشتغال روستایی چه هست؟
اتفاقی داره میفته اینه که استفاده از زیرساخت فناوری اطلاعات یا آی‌تی توی توسعه کسب و کارها، این بالواقع الان کمک کرده که کارآفرین روستایی بتونه کارشو خیلی راحت‌تر انجام بده. به طور مثال خب پلتفرم‌های یا زیرساخت‌های خیلی خوبی داریم ما الان که توی کشور دارن کار میکنن، از همین جوانای استارتاپی که کارشون اینه که محصولات روستایی رو، یعنی کمک میکنن به روستاییان و کارآفرین روستایی که بتونن محصولاتشون رو تو بازارهای بزرگتر کلان شهرها بتونن به فروش برسونن. یعنی اتفاق مثبتی که داره میفته اینه که تولید در روستا و شهرهای کوچیک اتفاق بیفته و مصرف توی کلان شهرها، نه اینکه برعکس باشه، یعنی ما توی کلان شهرها تولید کنیم و مصرف بره تو روستا. بنابراین استفاده از این ظرفیت‌های فناوری اطلاعات اتفاق افتاده.
خیلی متشکرم از شما که با ما همراه بودید جناب آقای رحیم سرهنگی، با این بخش از برنامه رویای اندلس، مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی و بهره‌وری نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. و با شما خداحافظی میکنم.
برای همتون آرزو موفقیت میکنم و خدا نگهدار.
و شما دوستان عزیز هم اگر در مورد این بخش نظری دارید میتونید با شماره 30900 با ما در ارتباط باشید.
اشرافیت، فردگرایی و آمانی، ازدواج سفید و لواط، معنویت غیر مذهبی، رابطه زن و مرد، ترجمه گرایی، تحریمات خارجی. رویای اندلس.
خب امسال یک خبر خوب در حوزه روستایی باعث توجه بیشتر به رونق تولید شده، اون هم موافقت مقام معظم رهبری برای برداشت 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای استفاده در طرح‌های اشتغال روستایی و عشایری است. برای عمران روستایی بیش از 4000 میلیارد تومان در بودجه امسال پیش بینی شده. تخصیص اعتبارات عمران روستایی برای توسعه روستاها رو در بخش‌های گردشگری، صنایع کوچک، صنایع دستی، مشاغل روستایی و عشایری می‌تونی ببینیم. قسمتی رو که همکارم در این مورد آماده کرده با هم می‌شنویم.
بدون شک برای توسعه ایران باید روی توسعه روستاها هم حساب باز کرد. اگرچه روستاها در نگاه رسانه‌ها کمتر دیده می‌شوند، اما چرخ تولید را آنها می‌چرخانند.
یعنی امروز بسیاری از رفت و آمدهای مردم، حالا برای رزرو هتل باشه چه برای منازلی که اینها، چه برای سایر موارد فضای مجازی، خب خیلی مهمه، هم برای کارهای دستی مردم، صنایع دستی مردم بسیار ارزشمنده، و هم برای مسئله گردشگری. تو این زمینه دولت فعاله، یعنی این زیربنا رو الان داره ایجاد میکنه. مداوم روستاها ملحق میشن به اینترنت پرسرعت و خیلی از روستاها به هر حال خودشون مستقیم با مهمون خارجیشون در تماسن، دعوت میکنن، خونه در اختیارشون میذارن، یا همین صنایع دستی که تولید میکنن از طریق اینترنت میفروشن.
66 جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برگزار شد. جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و رئیس جلسه گفت که برای کاهش مهاجرت از روستاها باید اشتغال را در آن جدی بگیریم. او از موافقت مقام معظم رهبری برای برداشت 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال روستایی گفت. بودجه‌ای که البته از سال گذشته تخصیص اعتبار آن شروع شده است. مدیر کل اشتغال وزارت صنعت:
سال گذشته حدود 18000 میلیارد تومان از منابع بانکی و در واقع از صندوق توسعه ملی تخصیص پیدا کرد برای اشتغال روستاییان با سود کارمزد 6% برای شهرهای غیر مرزی کشور و 4% برای مرزی کشور. این عملیات سال گذشته آغاز شد و به حمد الله چیزی حدود 7500 میلیارد تومانش تا پایان سال تونست جذب بشه برای روستاها، و در سال 98 مونده این اعتبارات که قریب 10000 میلیارد تومان هست قطعا کارسازی میشه و اجرایی میشه.
روستاها نیاز به آن دارن که مانند شهرها در کنار صنعت به فرهنگ هم توجه شود و زیربنایی مشکلات روستا حل شود. به همین خاطر باید دهیاری ها را جدی تر گرفت. قاضی زاده هاشمی نماینده مشهد گفته قانون دهیاری ها را در حال بررسی داریم تا اصلاحش کنیم.
همین دهیاری های موجود یه مقداری وسعت پیدا بکنه، اختیاراتشون، ساختارشون، و ادغام بشه بعضی از خدمات دولتی در حوزه دهیاری ها. منتها انضباطی لازم داره دیگه، تقریبا انضباط مالی نیاز داره، توسعه نظارت نیاز داره. انشالله امیدواریم به نتیجه برسیم.
معاون اول رئیس جمهور در جلسه گفته بود که با توجه به اینکه به همت جوانان تحصیل کرده روستایی فعالیت استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان به روستاها نیز تسری پیدا کرده، لازم است این موضوع را جدی تر بگیریم. به عبارتی باید آن نقد اساسی را که توسعه را امری شهری میداند کنار بگذاریم. این را زرگر معاون سرمایه گذاری توسعه روستایی گفته است.
در ایران فناوری فقط با اقتصاد شهری درگیر شده. درست روستایی تولید زراعی داره و تولید باغی داره یا تولید دامی داره، اما این تولید زراعی باغی و دامیش از تأمین نهادش که مثلا تو حوزه کشاورزی بذر و کودسن باشه دست جامعه شهری هست. شهری میاد برایش سورت میکنه، شهری فروش میکنه، شهری صادرات میکنه، شهری آرندی داره، شهری آزمایشگاه داره، اما جامعه روستایی توی حوزه فقیر مانده.
بدون شک توجه به روستا یعنی توجه به آینده روشن ایران.
اما یادمون نره اگه توسعه ضعیف بشه، مهاجرت طبیعی ترین رخ دادیه که جمعیت میلیونی رو به حاشیه شهرها میاره و این تازه آغاز مصیبت و گرفتاری کشوره. کوچکترین آسیب اون اینه که این جمعیت حاشیه نشین غیر قابل شناسایی و کنترل هستند و میتونند عامل ناامنی همه ایران بشند. در برنامه آینده درباره این زوایای پنهان بیشتر با شما صحبت میکنیم. خیلی متشکریم که با برنامه رویای اندلس تا این ساعت همراه بودید. تا هفته بعد با شما خداحافظی میکنم. خداوند یارو نگهدارتون باشه.
در شبهای تابستانی من سرانجام آموختم که خورشید عشق شبها هم در کنار ماه بر دلم میتابد. به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی همه شما دوستان شنونده. امیدوارم که این همراهی با نوبت‌های بعدی این شبکه هم ادامه داشته باشه. تا سلامی دوباره، شب بر همه شما دوستان خوش و خدا نگهدار. Thank you.